بسم الله الرحمن الرحیم.
شما وقتی اطراف این دوره بالغ بر یا نزدیک بر 250 سال رو میبینید، میبینید هیچ شأنی از شؤونات انسان وجود نداره مگر اینکه قله عزت آفرینش در این سالها قابل رصد کردن باشه، اهل صلح باشه، در صورت اقتضا اهل جنگ باشه، در یه جا مذاکره کنه، در یک جا نماد و نشان غضب مقدس باشه، او ارائه الگو میکنه. اما رسیدن به این الگو و دریافت این نظام الگو هم شأن انسانه هم وظیفه انسانه. چرا؟ چون اگه دریافت نکرد جزئی از بقیه خلقت میشه، خورد و خوراک و پوشاک و بالا رفتن از زخارف و مطامع دنیا همه در اختیارش. انسان قدرت شگفت‌انگیز و پیچیده ایه، کسی قدرت مهارشو نداره. اگه حد و مرزشو ازش بردارید تقریبا همه یه جنسی از انا ربکم الاعلایی توشون هست. قدرت مهار رو با این نظام و الگو خدا به دست انسان داده. شما وقتی نگاه میکنید میبینید این زندگی هر جا قابل تطبیق با زندگی پیغمبر نیست خسارت. گاهی وقتان به تعبیر امام صادق سلام الله علیه در وصف مولای ما حضرت سید الشهدا، جامعه دچار حیرته، حیرت ضلالت. این اختیاری که با بذل مهجه فلاح برای حضرت سید الشهدا فراهم شد، لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. حیرت الضلاله یعنی چی؟ یعنی یه عمر داره نماز میخونه، عبادت میکنه، حسنه انجام میده، اما در ترازوی سنجش خودش گاهی وقتا وقتی قبض رو هم میشه نمیفهمه در منکر بوده. اینو که رفتن کربلا یه تعداد قاطع و تمامشون همینطور بودن، نذر کردن تا آخر عمر روزه بگیرن. برای چی؟ برای اینکه ضربت بر حسین ابن علی توفیق پیدا بکنن بزنن. این حیرت در گمراهیه، خیال میکنه خیلی خوبه اما معیار این خوبی رو از جای خودش به دست نمیاره. خیال میکنه همه زندگیش وقف اسلام شده، یه وقت میبینی که اصلا اسلام رو نفهمیده چی از او اولش. این نظام الگو ترسیم شد و بعدم به اهل ایمان فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این حسنه یعنی نسخه جامع. شما بهتر از این، کاملتر از این، جامعتر از این رو اصلا نیاز ندارید. اگر از خودتون عبور کنید. چرا؟ چون سیر انسان و زندگی انسان من الله الاله، این انا لله و انا الیه راجعون، مال مجلس خطبه و سر قبره نیست که، این اعلان عمومیه. انسانیه که منشأش رو خدا میدونه، مقصدش رو هم خدا میدونه. وقتی در بین این مبدأ و مقصد سیر پیدا کرد و حرکت پیدا کرد، تمام وجودش برکت میشه، خیر میشه. اونجا هم که اقامه عدل میکنه، شمشیر تیز رو در اجرای حدود الهی بر دست میگذاره و میبرده، درد داره. اما میگن کی این کار کرد؟ میگه خیر خلق الله بعد رسول الله. شما میبینید گاهی وقتا این حرفا مثل قصه میمونه. راه برون رفته از قصه و رسیدن به واقعیت یکیه، رجوع به پیغمبر اکرم و اسوه حسنه و الگوی پسندیده. یه روزی مسلمان ها اومدن محضر پیغمبر اکرم، عرض کردن آقا ما میدونیم به شما هم سخت میگذره، قریش حلقه اذیت و آزارشو تنگ کرده، به هیچ که رحم نمیکنه، اما به هر حال با شما یه ملاحظاتی داره، یه فکری برای ما بکنید، یه اجازه‌ای به ما بدید، اقدامی بکنیم، تصمیمی بگیریم، از این وضعیت تلخ و اندوهباری که برامون به وجود اومده بیرون بیایم. حالا شاید مثلا به تعبیر امروزی های ما دیگه خجالت زده زن و بچه شدیم دیگه. رهبر عالی قدر اسلام فرمود فردا بیایم. وقتی فردا اومدن در اوج قله یأس و ناامیدی مسلمان ها، رسول اکرم نظام و الگوی مدیریتی مبتنی بر وحی سوار شده بر گرده حقیقت انسان رو طراحی کرد، گفت برین حبشه. چرا در بین این همه جا حبشه؟ گفت چون حاکمی داره که این حاکم نیرومند و دادگره. این اجماع مورخین اسلامیه، عامه و امامیه. هر وقت به اونجا مراجعه کنید و حضور پیدا کنید، به خاطر حاکم نیرومند و دادگر در اونجا به کسی ظلم نمیشه و اونجا سرزمین پاکی و درستیه. شما اینا رو تبدیل کنید به نمودار، بکشید، همه دانش مدیریت و اندوخته مدیریت بشر رو بیارید یه طرف بذارید، این بیان پیغمبر اکرم و مدل رو هم با همه سادگی که در عباراتش هست یه طرف بذارید، بشر به این بیشتر نیاز نداره. یعنی چی؟ یعنی زندگی انسانی بدون حکومت، بدون مدیریت، در هیچ شئونی از شئون اجتماعیش قابل ترکت نیست. اذا کان ثلاثه فی السفر فلیؤمر احدهم. پیغمبر میفرماید اگه مسافرت هم میرید دو نفر میشید، یکی اضافه میشه، یکی رئیس بشه، یکی مادر خرج بشه، ولی دعوا را میفته. اما حاکم باید دو ویژگی داشته باشه، یکی نیرومند باشه، حاکم ضعیف ولو این که مجسمه عدالت باشه آخر مدیریت و ریاستش به تخریب و تحقیر جامعه می انجامه. باید توان داشته باشه، باید قدرت اقامه عدل داشته باشه. اگر عادل نباشه، دادگری نداشته باشه، دیکتاتور میشه. وقتی تلفیق این دو میشه، میشه ادعای همه. شما یه نفر رو پیدا نمی کنی که به خاطر عمل خودش یا سوء عمل خودش یه بار عقب بشینه بگه ما اینجا رو اشتباه کردیم. اگه ما بگیم ممکنه این ضربت مهمی به اسلام بخوره، بگن این دیگه امکان ادامه ریاست براش نیست. نه. چرا اینطور میشه؟ چون خودش مبناست و این حرکت بر پای مبنا نیست. حاکم دادگر بی عرضه اسباب نفرت نسبت به مسلمات انسانی و وحیانی میشه. باید قوی باشه، ولی همه ادعا دارن. پیغمبر اکرم میفرماید از علائم ریاست قدرتمند و دادگر اینه که در اونجا به کسی ظلم نمیشه. فرعون هم عدلیه داشت. یه نفرم پیدا نمیشه که بپذیره در مقام ظلم کاری رو انجام داده. خیلی بیخ پیدا بکنه بفهمه کار به تایی دیگ خورده، میگه تشخیص همین بود. رسول اکرم حاصل حکومت مبتنی بر اقتدار و دادگری رو اینی که ظلم نمیشه، اثر وضعیش اینی که در اون سرزمین به کسی اون سرزمین سرزمین پاکی و درستیه. مردم با هم خیلی خوبن، منتظر نیستن برن بهشت رو تجربه کنن، دنیا رو تبدیل به بهشت میکنن. اینا رفتن، قریش فهمیدن که مسلمان ها رفتن، تعقیب کردن، نرسیدن. یه نامه ای نوشتن برای نجاشی حبشه. این نامه بسیار دقیقه، هوشمندانه، بر پایه مبانی حقوقی که امروز بهش به عنوان قانون استرداد مجرمین یاد میکنن، خیلی دقیقتر و لطیفتر از او. دادن به عبدالله ابن ربیعه و عاص ابن وائل سهمی، حرکت کردن، رفتن به محضر نجاشی حبشه، رسیدن، آقا کادو و هدیه و سوغات، آقا ما مأموریت داریم خدمت شما برسیم. برای چی؟ یه عده یاغی که نه به آیین پدرانشون وفا دارن و جوانان تازه به دوران رسیده ای که آیین رسمی شما رو هم قبول ندارن. این عبارت جوانان تازه به دوران رسیده در متن این پیام و در متن این گفتمانه. چرا؟ این راه برای ترور شخصیته. اما پیغمبر فرموده تواناست، دادگره، گفت اب نداره، بمونید، من فردا میگم اون رو بیام. حاضر کردن جعفر ابن ابو طالب رو به اطرافیانش، اومدن نشستن، طرح مسئله شد. جعفر ابن ابی طالب رضوان الله علیه و سلام الله علیه وارد جلسه مذاکره و گفتگو شده. من فکر میکنم اگر آدم حوصله داشته باشه 10,000 بار این رو بخونه، هر بار یه معنای دیگه ازش پیدا میکنه. اصلا مذاکره مبتنی بر عزت، چند نفرن؟ سرجم 70-80 تا نمیشن. در یه حکومت دیگه، در یه دعوایی که یه طرفش قریش و حکومت حجاز هست، به گونه عبارت ها رو دقیق بر پایه و اصول یک رفتار دیپلماتیک بیان کرد. بعدم همه صحبتاش رو اتکا و استناد داد به قرآن کریم، شروع کرد سوره مریم رو خوندن. نجاشی حبشه به پهنای صورتش گریه کرد، گفت پیغمبر شما اینو آورده؟ گفت بین آیین من و آیین پیغمبر عرب به اندازه یه خط فاصله نیست. چرا این تصمیم رو گرفت؟ چون قدرتمند بود، چون دادگر بود. بعد از این ماجرا راه یثرب هم باز شد. قریش گیر افتادن وقتی دیدن نماینده‌هاشون برگشتن، گفتن این دینی که این امین مکه آورده به کار ما گره انداخته، یا باید باهاش کنار بیاییم یا باید خودمون رو از دست این راحت کنیم. رفتن نشستن، جلسه گذاشتن به قول امروز جلسه شورای امنیت، گفت و شنود کردن، صحبت کردن چیکار بکنن. آخر به این نتیجه رسیدن 40 طایفه، 40 جوان برومند ورزیده، کارآزموده، جنگآزموده رو آماده بکنن. اینا در یه ساعت مقرری رهبر عالی قدر اسلام رو ترور کنن و چون با پوشیدگی و استتار میرن، قاتل معین نیست، خونش بین طوایف تقسیم میشه. بعدم قضیه اسلام فیصله پیدا میکنه. این ترور دولتی بود، یعنی نظام سلطه وقت برای حذف پیغمبر اکرم برنامه ریزی کرده و برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه هم کرده. از خونه پیغمبر و اقامتگاه رسول اکرم اسلام تا مجلس مشورتی قریش راهی نبود که 150 حد اکثر 200 متر. این خبر محرمانه بود. این نشانه خردمندی سیاسیه، یعنی در اون جمعیت یک نفر کار غیر امنیتی و کار لغو نمیکرد، دهنشو باز نمیکرد از چی به خود بگه. امن. و برای رفع این فتنه بزرگ غیب عالم دست به کار شد. برای پیغمبر خدای متعال کار حفاظتی و اطلاعاتی و امنیتی کرد. و از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو. برات نقشه ریختن. نه تندی میشه، نه اهانتی میشه، هیچی، اصلا و ابدا. نه اونها مورد نفرین واقع میشن، اصلا یمکرونه. اینا مکاری کردن. مکاری یعنی چی؟ یعنی برای قفلی که به کارشون افتاده کلید ساختن. این کار جامعه خردمنده. جامعه خردمند که نباید وایسه دیگران برش برنامه بریزن، باید خودش کلید سازی رو بلد باشه، نه تقلبیشو، اصلیشو. یمکرونه. اینا قابل ملامت نیستن، گره افتاده تو کارشون. میدونن این گرم تو انداختی و تو هم با تعالیم دین و حکم خدا انداختی. نشستن برنامه ریزی کردن، هیچ عیبی بهشون نیست. و یمکرالله، خدام کلید سازه. ببینید کفر و حقه، وسط کت خدا نداره، یا حق یا باطله. او باید برنامه ریزی بکنه برای ضربه زدن. اینجا باید برنامه ریزی کنه برای مهار، برای شناخت فتنه و فساد. البته والله خیر الماکری، او کلیدی که خدا درست میکنه خیلی قفلا رو بازی میکنه. جریان کفر و شرک و نفاق کلیدش یکاره است. چرا این یکاره میاد اینقدر اثر وضعی پیدا میکنه؟ برای که جامعه دینی مخاطبش بیکار است. وحی نازل شد به پیغمبر اکرم، از اینجای کار به بعد به رسول خدا سپرده شد. تدبیر پیغمبر با تقدیر الهی باید هماهنگ باشه. خطرم جدیه، شایعه نیست، وحی نازل شده. امیرالمومنین صدا کرد، علی جان در بستر من بمان، در خانه و در حجره من بمان، امر اینطور مقرر شده و من باید این شهر رو ترک بکنم. امیرالمومنین پرسید یا رسول الله، اگه من در حجره شما بمونم چه اتفاقی میفته؟ فرمود اگر تو بمانی من از این شهر بیرون میرم و با برون رفت من از این شهر اسلام جاودانگی پیدا میکنه. قسم من و طاعتم. رابطه بین پیغمبر و امیر چیه؟ نفس واحده. ولی ارائه الگو میکنه، میگه هیچ حرفی رو بدون دلیل نپسند. بپرس، هم برای خودت هم برای دیگران به یادگار بگذار. اینجا علی طرح مسئله میکنه، نه سوال کنه برای که ابهام ایجاد بکنه. او حتما این کارو میکنه. رزمندگان قریش هم جمع شدن، برنامه ریزی کردن، در فلان ساعت در هوای گرگومیش به حجره پیغمبر حمله کنن، رسول خدا رو در زمانی به قتل برسونن که نه جمعیت اینقدر که دستگیرشون کنن بشناسنشون، نه اینقدر کمی که شهادت ندن، چون اینا اومدن خون تقسیم بشه. وارد شدن. خیلی در اطراف این قضیه حرفای بی‌ربط هم زیاد زدن. آقا علی خوابید و جبرئیل مچ گرفت، این همه قصه است. نه، علی یک لحظه غفلت نکرد. خود امیر علیه السلام می‌فرماید من پلک از پلک بر نمی‌داشتم برای اینکه توجه اونا به بستر پیغمبر جلب بشه. چون اگر میدونستن پیغمبر در حجره خودشه خیابونا امنیت پیدا میکرد. هدف رفتن پیغمبر اکرم، نخوابیدن علی. اما کار علی به قدر شکوهمنده در فراز رفتن پیغمبر وحی نازل شد و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. هجوم آوردن، علی ایستاد. آقا پیغمبرتون کجاست؟ فرمود امانت به من دادید. نفرمود نمیدونم. اما جوابی رو بهشون داد که در عین درستی از هزار نمیدانم مهمتر و مؤثرتر بود. این رفتار و گفتمان مبتنی بر توحید و خردمندی الهیه. فرمون بگی امانت به من دادید شما. دست برداشتن گفتن برید دنبالش. بردن اینها رو تا جلو غار ثور. اما این فتنه پیچیده فقط رو زمین اصلاح نمیشه، خیلی چیزهای دیگه هم میخواد. در نظام اسلامی و مبتنی بر قرآن، ولو اینکه نقص و ایراد فراوان وجود داشته باشه، غیب عالم باید مددکار باشه تا از بحران عبور بشه. رسیدن مقابل در غار، دیدن کبوترها آشیان کردن، تخم گذاری کردن، عنکبوت تار تنیده، دو تا چهار تای عقلی کردن، کلیدشون بیشتر از اینو باز نکرد. چرا؟ چون پیغمبر رو مثل خودشون میدیدن. اگر خردمندی داشتن باید میرفتن مثل پیغمبر زندگی میکردن. هر کی خودشو مثل خودش ببینه به همین بلا مبتلا میشه. گفتن آقای اوریقت اینجا که کسی نمیتونه بره، معلومه چند وقت این تارتریده شده. و اگر پیغمبر مسلمان ها تو این غار نرفته باشه، یا رفته آسمون یا رفته تو زمین، اینجا به بعد جایی نرفته. رسول اکرم در غار موند، تفحص بی نتیجه موند، نظام رسانی و شایع سازی رو نگرفت. شما دیدید این میخواست شما رو حفظ بکنه، خوش از ترس جونش برداشت برد. شما دلتون به این خوش بود؟ این بود میخواست سلطه عرب و قریش رو به هم بریزه؟ الان خودش کجاست؟ خودش مخفی کرده، پنهان کرده، نه حضور میدانی داره. شما بدبختای مسلمانای اقلیتی که مونده بودن در اونجا، شما رو انداخته زیر دندون ما و با هر تصمیمی بگیریم شما کارتون تمومه. این برای چیه؟ برای ساختن آدم نفوذی بود که یکی بگه بله فلان جاست. چرا اینطور بود؟ چون خودشون پایه بودن، کسی نمیدونست. تمام مکه و نواحی رو گشتن با اهانت، با تضعیف، با تخفیف. چرا؟ اون خیال میکردن پیغمبر اکرم یکی مثل سران لجوج اونهاست، به قول ما ایرانی ها برای رو کم کنی رو بیا جلو بیا، ما هستیم نترسیدیم، حالا باشو با این چی میخوای بگی؟ این خردمندی نیست، این شجاعت نیست، این تحور و بیمغزیه. این دو ماه خورده پیش یادتون میاد یک شبکه گسترده دولتی آمریکایی بر اساس همه پیشبینی‌های منطقی بین حق و باطل اخوت برقرار نمیشه، که هر روزی که امام خمینی اومد در این کشور حکومت مبتنی بر دین رو تأسیس کرد، یکی از اهداف اساسی برخورد با نظام سلطه بود. اونا هم همیشه در میدان بودن به اشکال مختلف، بار اول که نبود، برای جنگ هم به اون معنایی که شد نیامده بودن. اینا اومده بودن با استفاده از عالی ترین تجهیزات و دانش‌های بشری و جنگ افزارها و مهمات، با با یه ترور گسترده رأس نظام و رؤوس نظام رو بردارن و بعدم ایران رو به یک نفری بسپارن بعدم تجزیهش کنن. محاسباتشون هم دقیق بود. دشمن کارش همینه. همه اینا رو انجام داد. اما والله خیر الماکرین. وقتی فضا فضای ترور و ارهاب و ارعاب شد، حکم عقل این بود فتنه دشمن رو شما واکاوی کنید، بشکافید و وقتی فرو پاشید عمل و اقدام بکنید. در حالت عادی چند ماه وقت لازم بود. یه مرد الهی، یه کسی که همه باورش به قدرت لایزال خداست. شما صحبت‌های ایشون رو در تمام دوران عمر رهبری و زعامتش نگاه کنید، اصلا غیر خدا چیزی رو نمی‌بینه. و خدای متعال هم هر انحراف و التقاط از هر ناحیه هست و به برکت این مرد به معدلی رسونده که کشور بمانه. گفتن آقا ایشون رفت، یکی میخواست استکبار جهانی رو بیاره، چرا مخفی شده؟ این عطف به ساکن نیست. من عبارتهای قریش رو اگه عرض بکنم شما من سنگسار میکنید. این پیرو و رهرو سنت نبویه، حتی برای یک ثانیه از متن زندگی ایران و ایرانی کنار نرفت. جمعی کی فرماندهی کرد؟ اگر مخفی بود و رفته بود که در فاصله کمتر از 7 ساعت اون مصیبت کبرا رو تبدیل به یک فرصت بزرگ نمی کرد و کمتر از 24 ساعت نقطه ثقل و کانونی یهود و استکبار رو هدف قرار بده. او بود که این شد. اما اینه که میخواستن چیه؟ آقا آدرسش کجاست؟ نفوذ بدن. این خردمندیه. آقا حتی برای یک ثانیه هم غایب نبود. حتی برای یک دقیقه هم از دسترس مردم و هویت و حیثیت این نظام بیرون نرفت. مستقیماً تحت فرماندهی او همه چیز به سامان رسید. عروض پنجم ششم تقریبا دیگه معلوم شد. هر آنچه را که اونا مکر کردن، کلید ساختن و انداختن با دست قدرتمند یک مرد الهی تبدیل شد به یک تلاویو سلس ویران شده. و شگفت‌انگیز چی بود؟ پیغمبر اعتنا نکرد. شب لیلة‌المبیت رفت. صبح روز چهارم از غار صور بیرون شد. 12 روز بعد از شب هجرت در قبا پیغمبر اکرم حاضر نشد، طلوع کرد. دوازده روز مسلمان ها دندون رو جگر گذاشتن و قریش و ائتلاف قریش برای حذف پیغمبر هر کار تونستن بکنن کردن، نشد. وقتی پیغمبر از قبا طلوع کرد مبدع تاریخ عوض شد. حیات اسلام و آیین توحید وارد فضای جدیدی شد. شب عاشورا یادتون میاد؟ آقا بالغ بر 30 سال الحمدلله وارد این حسینیه میشه در مناسبت‌های مختلف. گاهی وقتا هم بوده اقتضا نکرده، چند هفته در جلسات عمومی هم نبوده. اما این بار با همه بارها فرق کرد. وقتی شب عاشورا خورشید وجود او طلوع کرد، دوست و دشمن دچار حیرت شدند. یکی از این همه امیدی که خدا به این جامعه ریخت، از همه یأسی که به اردوگاه اونها رفت. اونا به گدائی صلح اومدن. حالا حرفای نامربوط غیرزاله که روز احد هم میزدن، میگفتن دیدی هیچ کی براش نموند؟ کی براش نموند؟ همه بودن. آقا ما این قسمتمون ضعیف بود، اومدن زدن و بردن و رفتن. اونا که 8 لایه داشتن، گنبد آهنین داشتن، فلاخن داوود داشتن، پیکان داشتن، تات داشتن، پزیوت داشتن، همه موشکایی که فرستادن اینها رفت اونجا، تبدیل شد به یک خوف جهانی بر علیه انحطاط بنی اسرائیل. اینا چطور انجام شد؟ اینا از موضع آسیب پذیری و ضعف و زبونی بود؟ عقلم چیز خوبی، ما پدافندمون خوب عمل نکرد. اونا نیومده بودن با ما فالوده بخورن بشینن گفت و گپ بزنن. اونا اگه فرصت میکردن اومده بودن تهران تبلیغ کنن به غزه. شد یا نشد؟ پیکرهاشون قطعه قطعه شد تا از این کشور دفاع شد. بعد یه عده حرف مفت میزنن اینور و اونور. خوش شما اثر وضعیتون برای اسلام و انقلاب و ایران خودتون چقدر بوده؟ اون که اتفاق افتاد جنس اعجاز داشت. ولی دنیا کمتر میفهمه. همین امیر قطر و دیگران که اومدن واسطه شدن، تا دو ماه قبلش همین ترامپ اومده بود به تعبیر گاو شیرده به اینا داشت، دوشید، تحقیر کرد، مورد اهانت قرارشون داد. اما به برکت دفاع مقتدرانه و عزت آفرین مردم ایران و نیروهای مسلح و قوای امن و انتظامی، شرایط به گونه‌ای دگرگون شد که این رفت دست به دامن امیر قطر شد. آها به اینا هم عزت داد، ولی کو فهمش؟ 12 روز بعد اینکه پیغمبر اکرم رفت، سرنوشت اسلام و آیین توحید دیگرگون شد. 8 سال بعد مکه فتح شد و اینا شدن طلقا. روند حرکت همینطوره. دولت بنی اسرائیل از اولی که این انحراف و التقاط از زمان یعقوب شروع شد تا به امروز اومده، اینا هیچ وقت نتونستن به خاطر استکبار، جنایت، پیغمبرکشی، شرک و آلودگی باطنیشون دولت رو مدام داشته باشن. الان در حال زواله. یه ایتو روب کردن سطول فقراش میلرزه. آقا اینا داره آماده میشن که بیان کار تموم کنن. مگه آماده نبودن که اومدن؟ ما آماده شدیم که ضربه خوردیم. اگه قرار به تغییر در موضع باشه، تغییر در موازن قدرت باشه، ما با اتکای به توانمندی های خودمون آماده شدیم. ایبای اونا رو فهمیدیم. شبکه های گسترده نفوذ تبهکاری اوناشون باز شده. چرا مردم رو دچار یأس میکنید؟ آقا باید بریم فلان کنیم، یه حرفای نامربوط و نسنجیده. خب آقا ما میسازیم، اونا میان میزنن، ما چیکار باید بکنیم؟ خب تعظیم کنیم، کرنش کنیم، بریم تو خدمت آقایون برسیم. نه خیر، اونا هر کاری که تونستن کردن. خودشون باورشون اینه که در مسیر بنبستن، راهی برای جلو نیست. تحلیل های خودمون یه سر جاش، اما بدانیم مقصد زندگی و حیات ما، اونجایی که الگوی ماست، اینا رو برای ما نسخه داده. یه نسخه غنی، پرقدرت، با شکوه و بعد مبتنی بر تجربه موفق. نه که گفتگو نکنی. چرا؟ پیغمبرم گفتگو کرد. بیاین آقا افق ذهنی جامعه رو عوض کنیم، به قول اینا پارادایم ها رو جابجا کنیم. چه اتفاقی میفته؟ شما که پارادایم جابجا شده، چه گلی به سر خودت و مردم زدی؟ یه دونه برکاتی که داشتی بگیری. خوب اینا یه دونه برکات و میثاقایی که طرف مقابلتون داشته نسبت به خودشون. تمام تاریخ دو نیم قرن خونه کمتر بیشتر آمریکا رو نگاه کنید، فقط یه مورد شما سند بیارید از مذاکره و گفتگو با بومی‌های آمریکا، معاهده با اونها، با دوستانشون، با همپیمانان و حلفاشون، با دشمناشون، یک مورد بیارید که نظام سلطه وفادار به میثاق باشه. اگر وفاداری به میثاق داشت که نظام سلطه بهش نمیگفتن این تو تحقیرتون نمیکنه، ول نمیکنه. لن ترضا عنک الیهود و النصارى، این حرف قرآنه. اما نمیگه این کار اینطوری تحور داشته باشید، نه خیر. شما نگاه بکنید آقا در سن 85 سالگی خدا به عزت امیرالمومنین عمرشه و بلندای خورشید طولانی کنه، تنهایی رکن این زمین و رکن این ایران شد. و یاد بگیرید ازش، از این طریق برید به پیغمبر برسید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. شما اگر کلید نجات رو از خدا نگیرید گرفتار کلیدسازی تقلبی میشید. جای دوست و دشمن عوض میبینید، بدهکارا دعوای طلبکاری میکنن، ناتوانا احساس قوت میکنن. اما اگه در مسیر پیغمبر باشید نه، همه چی با شکوهه. ولو این که فقط علی تنها در احد باشه، فقط یه صدا به گوش میرسه، لا سیف الا ذوالفقار. الان اینجوری نیست، الان ملت ایران کلن ذوالفقاریه. اینو باید حفظش کرد. خدای به عزت امیرالمومنین ما رو با معارف اهل بیت، با سنت‌های اهل بیت و رسول اکرم اسلام و هدایت‌های اونها بیشتر از همیشه آشنا بگردان. رهبر ما رو از بلیات مسئول و محفوظ بدار. این جلسه رو به کرم و فضل خودت از بانیانش بپذیر و صدای عزیز این ملت، عزت طلب این ملت و آقای این ملت رو بیشتر از همیشه برافراشته بگردان. و آخر دعوانا الحمدلله.